خاموش گرفت یه حادثه مهمی بود، لکن امام نگذاشت که این استقبال بی نظیر به صورت تشریفات باقی بمانه. اینجور چیزها، اینجور اتفاقات گاهی فقط تشریفاته. خیلی خوب میان از یکی احترام میکنن، بعدم متفرق میشن میرن، اونم میره اینام میرن. امام نگذاشت که این حادثه عظیم به صورت تشریفات برگزار بشه. از همون ساعت اول، از ساعت اول شروع کرد به کار. اول کاری که امام کرد اسقاط نظام رو در همون روز ورود اعلام کرد. در بهشت زهرا امام سخنرانی کرد در مقابل جمعیت میلیونی و اسقاط نظام پادشاهی رو که میگفتن چند هزار سال سابقه داره، اینو اعلام کرد.
عصرتون بخیر و نیکی باشه. انشاءالله از پخش رادیو ایران با شما همراهیم و همراه میشیم با همکارانمون در برنامه عصر هنر در کاخ جشنواره در پردیس ملت. امیدوارم که این برنامه رو هم بشنوید و بپسندید.
عصر هنر. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست که هرچه هست از او هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، درود بر یکایی که شما مخصوصا علاقمندان هنر سینما، خیلی خوش آمدید به عصر هنر، به این ویژه برنامه سینمایی از محل برگزاری 44مین جشنواره فیلم فجر پردیس سینمایی ملت. خب دوستان عزیز، همچنان در محل برگزاری جشنواره هستیم، به سیاق روزهای پیشین زنده و مستقیم به شما از متن و حاشیه جشنواره گزارش میدهیم. درباره فیلم‌های به نمایش درآمده در جشنواره، نقد و نظر منتقدان و حال و هوا و خبرها و رویدادهای تازه با شما صحبت میکنیم. خب زمان زیادی نداریم، تا ساعت 16:30 دقیقه حد اکثر با شما همراه هستیم. حالا به حسین طاهر سلام میکنم که اینجا در کنار من نشسته. خوش آمدی حسین جان، درود بر تو.
به نام خدا، درود بر شما جناب شهرزاده عزیز و همه شنوندگان گرانقدری که همراه این ویژه برنامه سینمایی هستن.
خیلی خوش آمدی. فیلم ها رو دیدی مرتب و منظم؟
میشه گفت 70-80% آثار رو دیدم. بله.
خب الان درباره بهترین فیلمایی که دیدی با هم صحبت می‌کنیم. مصطفی محمودی عزیز هم در کنار منه، درود بر تو مصطفی جان، خوش آمدید.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، شهاب شهرزاده نازنین، درود بر شما. من هم سلام میگم به آقای طاهر و خوش آمد به ایشون. عرض ادب و احترامم میکنم محضر یکایی که مخاطبان و شنوندگانمون در هشتمین روز از جشنواره فیلم فجر در خانه رسانه ها با تماشای 22 فیلم، و خیلی خیلی خوشحال و سپاسگزارم که امروز هم رادیو ایران عصر هنر رو برای شنیدن انتخاب کردن.
خب حسین جان چه خبر از برگزاری جشنواره امسال و تجربه تا هشتمین روز برامون بگو.
بذار مثبت بگم اول. یکی از اتفاقات خوبی که داره تو جشنواره امسال میفته به نظرم اینه که پاریس ملت مشکل داشت، مشکل پارکینگ، امسال اون مشکل برطرف شد.
چی شده یعنی؟
خب الان نزدیک 1000 تا جا داره برای پارک ماشین ها که تو سال گذشته اتفاق نبود.
کجا جا پیدا کردن که نبود؟
همون یه قسمت پایینی داره پارکینگش، بازش کردن و یه فضای خاکی زیادی رو اضافه کردن و پارکینگ هست. اینا که دیگه خب یه سربالایی داره، یه شیبی داره، یه سری ون گذاشتن خوب. که حالا مثلا کسانی که ماشینشون اونجا پارک میکنن بتونن بیان بالا. و این به نظرم یعنی احترام به اون کسانی که میان و مهمان جشنواره هستن.
بله
بله بله بله
برای تردد امکان میگذره.
بله این یه اتفاق
اینجا خیلی چیزاش مثل فرودگاه شده مصطفی.
آقای شهرزاد تجربه فرودگاهیشو میگه ما فرودگاه خب خیلی سالاست بلیت چند میلیون تومان نمیتونیم بریم.
ما مخاطرات دوران پرتغالی میگیم. خب وحید بیات هم به ما پیوسته است، تهیه کننده خوب بله، برنامه بله، بله. اما از فیلم هایی بگیم، الان فیلمی که روی پرده بود و ما دیدیمش زندگی کوچک کوچک بود از امیر حسین ثقفی. مصطفی جان این
بله،
فیلم دیدی؟
بله. خب امیر حسین ثقفی به نظر من کارهاش همه در یک خط قرار میگیره. سینمای ضد قصه، سینمایی که متکی به قهرمان نیست، روایت نمیخواد تعریف بکنه، بیشتر فیلمهاش و آدمهای فیلمهاش در پی کشف حقایق جدیدی از زندگی هستن، حقایق جدیدی از انسانیت هستن. این که گفتم صفر و صد این که به این شکل یا فیلم ثقفی رو دوست دارید یا فیلم ثقفی رو دوست ندارید.
خیلی بلند شدن
نمیشه
رفتن.
بگی آقا بد بود، مثلا بد نبود نمیتونی بگی، یا بگی بد بود یا بگی دوست.
فیلم رو دوست داشتم، هرچند که میدونم که ثقفی به شدت تحت تاثیر بلاتار فیلمساز مجار و
مرحوم بلاتار
بله تحت تاثیر اونه و همینطور تحت تاثیر فیلم اسب تورین فکر میکنم
بله.
که اینجا خیلی روشنه هر کس که اون فیلم رو دیده باشه و حالا این فیلم آقای ثقفی. ولی به نظر میرسه که فیلم مینیمالیستی یعنی کمینگراست، یه فیلم مینیمال با کمترین تعداد بازیگر توی یک فضای بیابانی و یک داستان سرراست و با قاب‌ها و نماهای باز، اغلب با استفاده از نماهای باز و قاب‌بندی های سینمایی. من مصطفی فکر میکنم که به شدت آقای ثقفی فکر کرده درباره هر نما بارها و بارها فکر کرده.
فضای بیابانی را من بیشتر ناکجا آباد میدانم.
بله
دیگه.
بدون زمان و بدون مکان دو تا رفیق بله. نوجوان هستن. بعد تصاویر زیبایی میبینیم از ارتباط بین این نوجوان ها و پدرشون، ارتباط بین نوجوان اصلی
با یعنی مادر بزرگش
با مادر بزرگ یا بیبی، مرگ بیبی و اون صحنه زیبای شاعرانه با پرواز کبوتر. فیلم در پیوند با طبیعت اصولاً و بله. این در نما به نمای اون هویداست. یه مقداری گره‌های منطقی در رابطه بین هر دو تا بچه با پدرشون بله. به چشم می‌خوره بله. که برای من خیلی روشن نشد. ولی در مجموع اگه بخوام بگم یک فیلم با بیان سینمایی، با ساختار سینمایی، با زبان سینما و البته تحت تاثیر باز هم میگم بلاتار و دارای داستانی که قابلیت و گنجایش کافی برای یه فیلم سینمایی رو نداره. این نهایتاً میبایست مثلا یه فیلم 40-45 دقیقه‌ای قدرتمند میشد. این خلاصه نظر من بود. حالا دوستان بفرمید.
بله موافقم باهات و البته بهت بگم نگاه امیر حسین ثقفی مصرف داخلی نداره، یعنی در کارهایی که ساخته فیلم هایی رو میسازه که بیشتر نگاه خارجی بهش ناظر است. بله اصلا اکران های خارجی، چون به هر حال این جنس سینما رو به هر دلیلی مخاطب آن سوی آب بیشتر باهاش ارتباط برقرار میکنه، بیشتر درک میکنه تا مخاطبی که این ور هست. چرا باید ساعتها بشینیم بحث بکنیم راجع به سلیقه و ذائقه مخاطب؟ حالا آقای طاهر نظرشون چه باشه؟
یه نکته که وجود داره اینه که من بارها هر سال تو جشنواره این رو مطرح میکنم، اولین کارکرد سینما و فیلم سرگرم کردن مخاطب. ببین همه مخاطب ما که مخاطب عالم نیستن بلد. که
همه شعب شهرزاد نیستن دوست،
همه که شعب شهرزاد نیستن واقعا.
سرگرم کردن کاری که مثلا فیلمی مثل دختر پری خانم خیلی خوب داره انجام میده.
بله
خیلی
بله.
مسئله ای هم بله. برات مطرح نمی کنه، دغدغه‌ای هم نداره.
یعنی شما میگید
یک
که
جهان سرگرم کننده شخصی خیال انگیز طنزآمیز بامزه مخاطب هست.
خب اینم خوب نیست دیگه، یعنی هم میشه دغدغه ها رو گفت، هم میشه اون دغدغه.
البته که به نظر من بله سینما باید دغدغه من باشه،
سرگرم کردنه.
ولی یادمون نره تو دنیا سرگرمی یکی از ماموریت‌های مهم سینماست.
بله دیگه بله دقیقاً همینطوره. و یه نکته دیگه وجود داره اینه که من میگم چرا چون این فیلمی اصلا بعد جشنواره فیلم فجر بعد که شما هم نکته قشنگی اشاره گفتی 40 دقیقه، یعنی اگر این کار یک نسخه کوتاه میشد جشنواره
خیلی از فیلم‌های دیگری کردن حاضرن، این فیلم جلوتره،
جلوتر هست. ولی اگر ما بخوایم کل جشنواره به جای 33 فیلم بکنیم 22 تا فیلم،
قطعاً به نتیجه کیفی بهتری میرسیم. 100
درصد همین بله.
از فیلم های خوبی که دیدی و دوست داشتی؟
فیلم خوب فکر میکنم 3-4 تا فیلم خوب بود، یکیش اسکورت بود،
اسکورت یوسف آتمیکیا،
کاظم دانشی که بلوغ کارگردانی رو
شور.
آره زنده شور یه بلوغی داشت نسبت به کارهای قبلیش.
فیلم ملتهب، نفسگیر، تلخ و غم‌انگیز
و واقعا تو همون مسیر، یعنی به مسیر خودش ثابت قدمه. ما الفزار رو ازش دیدیم، ما بی بدن رو ازش دیدیم و الان باز هم داره یک معضل دیگه، یک گره دیگه ای رو میگه توی فیلمش، یک حرفی داره برای گفتن.
ولی مثلا اگه میخواست حرف سیاسی بزنه باید زیرش میزدن هشتگ مثلا نه به اعدام. فیلم اینقدر روه در جهت مخالفت با اعدام و اون پشت صحنه‌هاشو به شدت تا نزدیک صحنه‌های رقتبار جلو میره برای اینکه گریه بگیره، برای اینکه تأثیر بگذاره و حس بگیره از مخاطبش. به هر حال فیلمیه که داستانش چنین جمع کردن این 5 نفر و 5 تا قصاص، 5 اعدام، 5 حالا این دوتا البته با هم متفاوت بله. هستن، قصاص و اعدام تو فیلم هم بهش میپردازه، ولی یه مقدار خود این بلند پروازانه بوده در بله. همون لحظه نگارش فیلمنامه به نظرم که از عهدش بر اومد. همونطور که گفتی
حاشیه هم کار خوبی بود،
حاشیه یکی آره. از بهترین فیلم های جشنواره امساله
در کنار همین برنامه بله. صحبت در کرد.
بعد از کوچ، البته چند پله پایین تر از کوچ، ضعف ها و نقایصی داره، ولی به نظر من یکی از فیلم های موفق از سینماگران فیلم اولی.
البته که فیلمنامه واقعا به نظرم ضعف فیلمنامه داشت کار، یعنی میشد خیلی جاها رو حدس زد، یعنی اون صحنه ای که اون مسجدی که میگفتن کسی توش نمیره، همون قاب اولی که نشون داد
بله.
میشد فکر کرد که خب این الان قرار اتفاق بیفته.
اصلا اون صحنه ای که شما عکس روحانی رو میبینی، پدر اون بچه نشون میده به این روحانی که لباس نمیپوشه، میگه این روحانی، یه خود مکس میکنه میگه جربوزه داشت، اون جنم داشت، این از این لحظه به بعد میشه الگوی این روحانی
بله، بله.
که در نهایت میره تو قالب اون و لباسشو میپوشه و میره برای خوندن نماز در مسجد. این بله. خودش به نظر من تو مسیر تعریف قصه معنی
اینا رو
ساخته.
به نظر من باید بذاریم به حساب تجربه فیلم اولی بودن. نکته بله. که اشاره میکنی خیلی درسته، شما فیلم خیلی جلوتر از این قصهش لو رفته. اونجایی که برای اولین بار مأمور پلیس میاد در خانه زن همسایه رو میزنه و با اون مواجه میشه، ریاکشن ها یا واکنش های زن همسایه
بله.
قشنگ به تماشاچی خیلی هوشمند کد میده که آقا کار کیه
بله.
و حالا من اینا رو جایی هم نوشتم
یا جایی که شغلشو میپرسه
آفرین. اینو باید بذاریم به حساب یه ذره بی تجربه که فیلم اولی، ولی در مجموع نسبت به خیلی از فیلم اولی هایی که ما دیدیم واقعا دستمزد.
امید باشبابی هم دوست داشت فیلمو نه؟ یه کدوم بله. فیلمو دوست داشتی؟ زنده شور رو دوست داشت. حتی من متوجه شدم که یه بار یه کار ضروری داشت اومد بیرون، یه پیغام رسون گفت من باید بدو برگردم به سالن
بله.
زنده شور، ولی غم و اندوه زیادی بار میکرد به مخاطب.
بازی امیر جعفری،
قلب تو هم ضعیفه، باید خیلی مراقب خودت باش.
حالا من فکر میکردم که فیلم رقص باد رو دوست داشته باشه با توجه به حس و حال و فضای جنوبی.
رقص باد رو دیدی؟ چون فضای جنوبی داشت. خب اونا همه عناصر نچسبیدنی به فیلم بودن مصطفی، یعنی واقعا من باور نمی کردم
انتزاع فیلم یه ذره زیاد.
حالا با اون فیلم دکتر رفیعی مقایسه کردی، ولی روح بلد. گیلان و رشت و شما اونجا حاکم، ولی اینجا نه، همه چیز یه برچسب انگار.
یه نکته که وجود داره اینه که فکر میکنم ما توی این جشنواره 3 تا اثر دیدیم در مورد جنگ 12 روزه
بله.
فکر میکنم یه ذره شتاب زده عمل کردن،
100%.
یعنی سوزوندن، حیفش که حرف، هنوز فرصت هست. ولی ما 3 تا کار دیدیم، کافه سلطان رو دیدیم، نیم شب رو دیدیم و قمارباز رو دیدیم. هیچ کدام، حالا باز کافه سلطان نسبت به دو تای دیگه بهتر بود، ولی هیچ کدام نتونستن حق مطلب رو ادا بکنن آنطور که باید باشه، چون اتفاق خیلی بزرگی بود دیگه، اتفاق خیلی تلخ و بزرگی بود.
ببین نیم شب خیلی نزدیکتر کاف سلطان و اون یکی چی بود؟
نیم شب کافه سلطان قمارباز.
ببین اون دو تای دیگه به نظر من اصلا این یا همین فیلم جنوب که میگی اینم بود دیگه، یه جوری وضع شده بود به جنگ 12 روزه، رقص باد،
رقص باد
که اصلا ربطی نداشت
در ایام جنگ 12 روزه میاد.
ببین من چون با کارگردان و نویسنده‌اش صحبت کردم، به ایشون گفتم من فیلمو که تماشا میکردم حس کردم یه داستانکی داشتی، بعد که بالاخره حالا خبر شدی از جنگی چیزی اگر بگویی تو این جشنواره ممکنه بیشتر دیده بشه، حالا البته اینطور نگفتم ولی خودش گفت جنگو من اضافه کردم بعدن به داستان بار. این تحمیل شده و جز عناصر درونزاد قصه نیست،
همینم بیرون میزن از کار
بیرون
دیگه.
زده بیرون زده مشخصه. ولی فیلم مهدویان تنها فیلمیه که تو بطن ماجرا هست، فیلم شلختگی داره، یه مقداری صحنه‌های اضافی داره،
دو چهار شعار زدگی رپورتاژ
رو همه رو داره، همه رو میخواد راضی بکنه، ولی توی متن اتفاق حاضر اینجوری نیست که نچسبیدنی باشه، یعنی اونجا موشکه تو محله مصطفی اینا بوده،
به بهانه نیست،
به بهانه نیست. زنده باد، بریم و برگردیم با شما هستیم.
از واژه تا تصویر در مهمانی نور و رنگ، همنشین سکوت و صدا بر پرده نقره‌ای.
مهندس موافقه می خود سازی کنیم با انرژی بریم؟
100% مهندس.
ضیافتی از نقد، گفتگو، گزارش، رویدادها و حاشیه‌های جشنواره فیلم فجر.
سلام آقا مشتبه.
سلام آقا مهود.
موتورخونه چی کار میکنم؟
موتورخونه معمولا چی کار میکنم؟
دارم موتوراشون ترمیم میکنم.
خب اسمتون چیه؟
آقای دکتر.
چهل و چهارمین جشنواره ملی فیلم فجر، عصر هنر.
خب در فیلم پل مصطفی ما شخصی یک خانواده عرب خوزستانی دیدیم. به نظر من یکی از خاصیت‌های این فیلم ادای دین و احترام به خانواده‌ها و مردم عرب خوزستانی و ایرانی که تو جنگ حضور داشتن، در بطن جنگ حضور داشتن. یک شخصیت، حالا ضمن اینکه در باره فیلم صحبت کردیم، به نظرم این فیلم به شدت ما رو به یاد بازی بزرگان کامبوزیا پرتوی میندازه، از بعد جهانبینی، برای اینکه جنگو داری میبینی، التهابو داری میبینی، خشونتو داری میبینی، ولی وسطش یه نوزاد پیدا میشه، حالا معلوم نیست از کجا و چگونه، ولی کاملا نمادین. از اون طرف دختر الکن عرب، دختر عبدالحی که این شخصیت اصلی ما باش آشنا میشه، موسا. و بنابراین ما یه موسا داریم، یه دختر عبدالحی داریم، یک نوزاد داریم، نماد شکلگیری یک خانواده در بطن جنگ و التهاب و خشونت. بنابراین از این زاویه این فیلم میتونه ضد جنگ هم باشه یا دست کم میخواد این حرف رو بزنه که جنگ بازی بزرگان است و این خانواده، این بچه، این نوزاد، اینها همه گرفتار و قربانی هستند.
انصافا روح الله زمانی هم تمام تلاشش رو کرده بود برای بله. نقش، یعنی مشخص بود که،
و اون بازیگر ایفاگر نقش اون دختر عبدالحی هم به نظر من بازی
سارا حاتمی.
حالا خانم تینا میرکریمی گزارشی تهیه کردن، این گزارش رو خواهش میکنم بشنوید، برمیگرد.
شنوندگان خوب برنامه عصر هنر، لحظه های شما بخیر. ما این روزها در پردیس ملت در شهر تهران و در محل برگزاری 44مین جشنواره فیلم فجر هستیم. در کنار تمامی فیلمسازان و صاحبان آثار که در این رویداد حاضرند و ما در بخش‌های مختلف برنامه خودمون به فیلم‌ها اشاره می‌کنیم، گروهی هم هستند که همیشه مجموع فعالیت‌هاشون برای من قابل توجهه و اون جمعی از اعضای گروه ناشنوایان هستند که اینها برای پوشش رسانه‌ای این رویداد در محل پردیس ملت حاضرند. آقای پرهام فتاحی کنار من هستند. آقای فتایی به شما سلام عرض میکنم، یه بخور خودتون رو معرفی میکنید، در چه شرایطی هستید، من آشنایی بیشتری برای شنوندگان ما حاصل بشه، بعد من درباره مجموع فعالیت های شما خواهم پرسید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان برنامه شما. من حدودا 39 سالمه از 18 سالگی شنواییم رو از دست دادم که در یک بازه زمانی 2 ساله ناشنوا بودم و کاندید مناسب کاشت حلزون که کاشت حلزون انجام دادم و ادامه روند زندگیم و تحصیلات دانشگاهیم و اینها همه بعد از کاشت حلزون انجام شد.
الان کاملا وضوح شنوایی داریم؟
بله بله.
برامون بگید در حوزه هنر و سینما چه میکنم؟
واقعیت ما به اتفاق دوستانمون اینجا هستیم همکاران برای ایجاد مناسب سازی فضای ارتباطی بین بچه های ناشنوا، کمشنوا و کاشت حلزون با سینما، هنر و اخبار مخصوصا امروز که جشنواره فیلم فجر است.
چی شد به هنر گرایش پیدا کردی؟
من خودم بیشتر تو حوزه در واقع اون به تصویر کشیدن مشکلات و در واقع ارتباط گرفتم با سایر افراد دوست داشتم که بتونم یه فعالیت مفید و موثری انجام بدم، چون که یک خلأ بزرگی رو حس می‌کردم این وسط.
شما در زمینه سینما چه تخصصهایی دارید؟
قبلا از سال 97 تو حوزه استریم وارد شدم.
توضیح میدین چیه؟
استریم ما یه استدیویی رو تأسیس کردیم و یک شبکه رادیو تلویزیون اینترنتی که توی اون سعیمون این بود که بتونیم برای همه افراد یک رسانه‌ای باشیم که دیتای ولید و معتبر تولید میکنیم و در اختیارشون قرار میدیم.
داده‌های معتبر.
بله.
پیوند عزیزان ناشنوا با هنر سینما چطور میتونه اتفاق بیفته؟
ببینید ناشنوایان هم تافته جدا بافته نیستن، همه همین اعضایی هستن که تلویزیون میبینن، دوست دارن ببینن، اینا هم کنجکاو میشن که این چیه، چه میخوان یه ارتباطی با این بگیرن. خب خیلی خوبه که ما یک فضای مناسب سازی انجام بدیم، یا زیرنویس باشه، یک زیرنویس صحیح، یا زبان اشاره باشه، که این عزیزان هم بتونن با اون تصویر ارتباط بگیرن.
چقدر در فیلم‌های امسال جشنواره فیلم فجر شما این موضوعات رو شاهد بودید؟ آیا اصلا مناسب سازی شدند این فیلم‌ها برای گروه ناشنوایا؟
واقعیت ما این مناسب سازی یک حق افرادیه که ناشنوا، و چه بسا خیلی خوبه که این حق به کمک صنعتگران حوزه سینما و هنر ادا بشه و این مناسب سازی انجام بشه. من امسال همه فیلم‌ها رو ندیدم، بیشتر تو حوزه تصویربرداری الان فعال بودم، ولی اونجور که از بچه‌ها شنیدم زیرنویس اینا خبری نبود، بلتاب زبان اشاره هم خبری نبود، و الان هم راجع به یک فیلمی بچه‌ها سوال چالشی داشتن از فکر کنم نویسنده یا کارگردان فیلم که چرا مثلا از افراد ناشنوا استفاده نکردی توی فیلم، در واقع مثلا اومدی یک فرد شنوا رو گذاشتی و سعی کردی جای یک ناشنوا جاش بدی.
شما درباره فیلم پل به کارگردان آقای عسکری صحبت میکنید که در اون فیلم خانم سارا حاتمی ایفاگر نقش دختری ناشنوا هست که قدرت تکلم هم نداره. اشاره شما به این فیلم هست و دوستان همکار شما نسبت به این انتخاب نقش انتقادی داشتن؟
بله بله.
آیا هنر سینما میتونه به بهتر شدن کیفیت زندگی ناشنوایان کمک کنه؟
بله، توی صنعت سینما، توی فیلم ما یک سری روابط اجتماعی و چالش‌های اجتماعی رو که به تصویر می‌کشیم ممکنه توی فرهنگ و زندگی ناشنوایان یک مقدار متفاوت باشه، و خب این عزیزان وقتی اینها رو می‌بینن قطعاً از اینها هم استفاده می‌کنن، یاد می‌گیرن، و کاملاً همون قدری که توی زندگی یک فرد عادی شنوا تأثیرگذار هست در زندگی این عزیزان هم تأثیر خواهد گذاشت.
تولید محتواهایی که انجام میدید از جشنواره کجا منتشر میشه؟
یا به خبرگزاری ها میرسونیم، و همچنین بچه ها کانال هایی رو دارن که توی اونجا قرار میدن اینها رو.
با زبان اشاره هست؟
بله، هم زبان اشاره و هم نوشتار و هم زیرنویس.
آقای پرهام فتایی از شما سپاسگزارم. شما به نمایندگی از جامعه ناشنوایان با ما هم صحبت شدیم و عزیزانی که این روزا در جشنواره 44 فیلم فجر در حال اطلاع رسانی و تولید محتوا برای این گروه افراد هستند، برای شما و همه همکارانتون آرزومند بهترین ها هست.
سپاسگزارم از شما، از وقتی که گذاشتید برای ما. امیدوارم که بتونم معرفی خیلی خوبی رو بابت این جشنواره برای عزیزان انجام داده باشم.
دقایق پایانی ویژه برنامه عصر هنر از محل برگزاری 44مین جشنواره فیلم فجر. گفتنی چه داری حسین جان دیگه؟
عرضم خدمتتون که امشب در روز هشتم هستیم دیگه، سانس سوم فیلم آیه صدر عاملی قرار هستش اکرام بشه که نویسندش هم قاسم خانیه. آیه قاسم خانیه که فکر کنم اولین کار جدیشه، درست میگم؟
قاسم خانی قبلا هم فیلم عاشقانه رو که برای داوود نژاد نوشته بود، خود فیلم نامش پیمان قاسم خانی،
جزو فیلمایی که خیلی دربارش صحبت میشه از اول جشنواره و من به شخصه واقعا میصبرم منتظرم ببینم که
بالاخره رسول صدرعاملی جزو 3-4 نفر صاحب نامه که فیلم داره امسال. اصلا
تنها کارگردان پیشکسوت سینما ایرانی که امسال در جشنواره فیلم داشته و شرکت کرده. خب سال گذشته هم فیلم زیبا صدایم کن رو داشته، هنوز تب و تاب اون فیلم هست و امین حیایی که مجددن باز داره باش همکاری میکنه در این فیلم و خب در آمارهای مردمی برای بهترین فیلم هم همچنان حذف نشده، فیلم هست در چرخه آمارها، ظاهرا رده های بالا رو داره. یه کوتاه هم شباب راجع به کافه سلطان بگیم اگر فرصت هست، به بهانه باز جنگ 12 روزه، یکی از اون سه فیلمی که به بهانه جنگ
شما تو کافه سلطان هم جنگ 12 روزه رو حذف بکنی، چون فقط چی ما از جنگ 12 روزه میبینیم؟ یه کافه متروک بی مشتریه که خانواده میخوان بفروشنش، مادر خانواده حالا خیلی موافق نیست، پسر و پدر و عروس اینا تصمیم میگیرن به دلایل متعدد برای اینکه نجات بدن خودشونو، حالا یاد دخترانه برادران لیلا هم میافتن یه مقداری، ولی بعد چه اتفاقی میافته؟ بعد اینکه ناگهان جنگ 12 روزه رخ میدهد و خروج برخی از مردم از تهران به جاهای مختلف میرن، سر راه کافه سلطان شلوغ میشه، تبدیل میشه به یک گنج نفت.
بله. یعنی اینجاست که
اینجاست پشیمون میشن، در حالی که وسط های ماجرا و اوایلش قبل از اینکه این اتفاق استقبال ببینن فروختن بدون خبر مادر.
من میخواد بگه سوء استفاده نکنیم،
یعنی اگر میخواستم بگم اگر جنگ 12 روزه به عنوان بهانه حالا شلوغ شدن این کافه نبود، میتونست هر چیز دیگری باشه.
در واقع گره دیگه. بله. گره فیلم بر اساس جنگ 12 روزه گذاشته شده که بر اساس اون حالا تعلیق و سایر موارد داره شکل میگیره. فیلم بازی خوب آزیتای حاجیان رو با خود به همراه داره و موافق نیستم که بگم بقیه بازیگران بازی خوبی داشتن، نه همه بد بودن.
بله.
ولی آزیتا حاجیان خوب بود. نکته مهم که با آقای طاهر حالا صحبت میکنیم در فاصله این بخش ها، به نظر میرسه برادران رزاق کریمی، یکی پشت دوربین یکی به عنوان تهیه کننده، مصطفی کارگردان، مرتضی تهیه کننده، همچنان در این اثر هم رد و پای اون مستندهایی که ساختن وجود داره، با اینکه مصطفی رزاق کریمی این دومین فیلم سینماییش که داره ساخته و الا ماشاءالله فیلم مستند ساختن، به نظر میرسه هنوز اون حال هوای مستند موندن. من در بهترین حالت فیلم رو یک فیلم محترم میبینم اما سینما نمیبینم.
یه نکته رو درباره بازی ها گفتن که خانم آزاده حاجیان، منم موافقم بازی خیلی خوب داشته و از اون طرف بخوایم بگیم همچنان بعد از هر سال هم به این باور میرسم که سجاد بابایی خوب بازی نمیکنه. یعنی تنها چیزی که ما تو بازی سجاد بابایی میبینیم داد زدنه، یعنی هر احساسی رو میخواد نشون بده.
سجاد بازیگر خوبیه ولی قدر خودش رو به نظر من نمیدونه در انتخاب نقش، وگرنه میتواند، هنوزم این رو میگم، میتواند یکی از جوانان خوش آتیه سینما ایران باشه، ولی سجاد بابایی قدر خودش
رو
نمیدونه.
نقش پلیس رو که خوب از آب در نیاورد، باورپذیر نبود
که خیلی بد بود توی حاشیه. بله.
توی اینجا هم نقش یک جوان
آسیه، حرف پوش نکنه، نمیدونم نااهل، که حالا حرف پدرم
خیلی نظر دیگری دارن. حالا اینا نظرات دوستان عزیز ماست، وگرنه میدونید بعضی وقتا اینجا درباره یه فیلم یه دیدگاه از این منتقد، از این نویسنده، روزنامه‌نگار میشنوین، بلافاصله بعدش یک دوست دیگر نظر کاملا مخالف داره.
جذابیت سینما به نظر من
دقیقاً همینه. اصلا اتفاقی که باید در اون حاضر بود برای اینکه روایتش کرد، به خاطر همین چالش شد.
گفتمان تو همچین فضاهای آقای شهرزاد باید شکل بگیره.
و دیشب هم که آقای شاه سواری گفتن با هم خبر میشیم از عملکرد داوران و اسامی بهشون گفتم که شما چون تنها نشستین فیلم ها رو دیدین و انتخاب کردین و گفتم کسی هم کمک نکردم، گفت نه من تنهایی همه فیلم ها رو دیدم، بعضیش هم سه بار دیدم. گفتم خب فکر کردم چیزی از خبری از هیئت داوران نیست، خودتونم دارین داوری ها رو انجام میدین. گفتم که خیلی خب، مثل کسای بعضی از خواننده ها میدونی مصطفی خودشون یه ترانه می‌نویسن، فکر می‌کنن ترانه‌سرا هستن، آهنگم فکر می‌کنن میتونن بسازن.